شانه ها. شانه ها رو بچرخانیم، دست ها رو بچرخانیم، هیچ اشکال نداره و اینها بالا پایین ببریم. اینا یک نرمش عادیه. در 12 دقیقه در روز این کار رو انجام بدن. اگر عارضه تشدید شد و درد زیاد شد قطعا به پزشک مراجعه کنن و حرکات رو دیگه ادامه ندن. اگر دیدن نداره یک بهبود نسبی وجود میاد، میتونن ادامه بدن این حرکات رو و اجرا کنن.
بسیار
با عرض سلام و خسته نباشید، یه سوالی از شما از کارشناس برنامه که من 28 سال سن دارم و 1.75 متر قد و 87 کیلو هم وزنمه. خواستم اجازه سوال کنم که میخوام ورزش شروع کنم، اگه ممکنه میگه از کجا شروع کنم و با چه ورزشی؟ خیلی ممنون، متشکرم. فرهاد پرویزی.
بله، ممنونیم از شما شنونده عزیز. دوست 28 سالمون 1.75 متر قدشون بود، 87 کیلوگرم هم وزنشونه. وزنشون که یه خورده زیاد هست آقای دکتر، درسته؟
بله بله. آقای فرهاد پرهیزی، بله. در حقیقت سوالی که مطرح کردم اینه که میخوام ورزش رو شروع کنم با چه تمریناتی. خب من در اینجا یک نکته مهمه، چون سوال خوبی رو پرهیزی مطرح کردن، عده زیادی از عزیزان خب ممکنه برنامه ما رو، سایر برنامه ها رو، برنامه پزشکان رو در رسانه‌های مختلف ببینن یا گوش بدن و بعد بخوان ورزش رو شروع کنن و همون مراحل اولیه تمرین کوفتگی بدنشون رو از پا در بیاره.
درست.
چون شروع میکنن با تمرینات خیلی فشرده و سنگین. این انگیزه داده این برنامه، اما روش کار رو یا فرصت نبوده یا در حقیقت عملا مکانیزم کار فراهم نبوده که به عزیزان شنونده آموزش بده و ضمناً مراکز علمی هم شاید نداریم که بپذیره یه نفر رو براش یه مربی بذاره. در یه گروه ورزش میدن، عده‌ای که سالها ورزش کردن، عده‌ای که تازه اومدن، عده‌ای که تواناییشون کمه، عده‌ای که تواناییشون زیاده، همه در یه گروه جای میگیرن.
دقیقاً همینطور.
و ما متأسفانه باشگاهامون و وقتی هم میگیم طیف علمی بذاریم، میبینیم که درآمد آنچنانی در این زمینه ندارم و به همین دلیل همه این شاگردان رو طی یک کلاس 40 نفره، 30 نفره، 20 نفره نمیشه بهشون رسیدگی کرد. خب بنابراین یه عده‌ای تلاش دارن خیلی سریع به اون اوج آمادگی بدنی برسن. ما همواره در این برنامه ذهن از دانشمندان رو منتظر به این موضوع کردیم که همواره با احتیاط شروع کنن، آرام آرام. من بارها جدول پروفسور بونپا رو شرح دادم برای عزیزان شنونده که میگه ما 8 هفته اول رو 8 تا 3 جلسه در هفته، یعنی 24 جلسه اول رو بسیار مدارا کنیم. میتونه خطر آفرین باشه، میتونه بیماری های نهفته‌ای داشته باشیم، میتونه تواناییمون پایین باشه و ما میتونه کوفتگی های تأخیری ایجاد بکنه، میشه آسیب های استرس رکچر ها رو، یعنی التهاب ها تنش های استخوانی رو ایجاد کنه. بنابراین از اون شنونده شما توجه داشته باشین که تمرینات در جلسه اول 10-12 دقیقه بیشتر نباید ادامه پیدا کنه. کشش ها، نرمش ها، و ما توصیه نمی کنیم هر روز باشه. اون 8 هفته اول یک روز در میان که یک روز تمرینه، یک روز استراحت برای اینکه رفع خستگی ها و کوفتگی ها باشه، یک روز بعدش دوباره تمرینه تا این فرصت فراجبرانی برای بدن به وجود بیاد و سازگاری در بافتا به وجود بیاد که یه دفعه با یک خطر و یک عاملی به نام اوورترین ما یا اووریوزینگ مواجه نشیم.
درست.
و بنابراین بایستی با تمرینات کششی شروع کنی و تمرینات حوازی به صورت پیاده روی، ضربان قلب رو در دقیقه از 70 تا که هست برسونین تا حدود 110-120، بیشترم لازم نیست بالا ببرین، زیاد لازم نیست آنچنان نفس تو تمرین بزنین. مدت تمرین هم کوتاه، اینتروال مانند هم باشه. باز گرچه ما برای توان حوازی باید مستمر کار کنیم، بگیم بالای 20 دقیقه، ولی ما میگیم طبق نظر بونپا 2.5 دقیقه، 2.5 دقیقه، بعد هفته دوم 3 دقیقه، 3 دقیقه، هفته سوم 3.5 دقیقه، هفته چهارم 4 دقیقه، تا همینطور برسه به 5 دقیقه، 6 دقیقه. خب پس بنابراین به این صورت تمرین بکنیم، مضافاً به این که وزنتونم که آقای درخشنده اشاره فرمودن بالا 30 خورده، شما باید تلاش داشته باشین که یه دفعه هر روز نرین جلوی آینه به صورت ناگهانی بخواین فکر کنین یه روز 5 کیلو کم کنین. نه، شما هفته 4500 گرم تا 750 گرم کم کنین و فرآیند کاهش وزنم بسپاریم به یه مدت زمان چند ماهه که کم کم پایین بیاد و به اون تناسب برسیم.
خب دوستان عزیز، شنوندگان محترم، به این ترتیب به پایان برنامه کانون تندرستی رسیدیم. آقای دکتر، اگر نکته خاصی نیست با شما هم خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، امیدوارم که برنامه مورد استفاده عزیزان شنونده قرار گرفته باشه و بتونه به صورت کاربردی در زندگیشون هم یک مقداری تأثیر بذاره و با ورزش سالهای سال این توانایی موجود خودشون رو عزیزان حفظ بکنه.
انشاءالله. خیلی متشکریم. تا فرصت دیگر با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم.
ما را در کانال سروش به آدرس @radioverzish92 دنبال کنید.
کتابی که برای شما می‌خوانیم.
به نام خدا. شنوندگان گرامی شبکه ورزش سلام. با برنامه یک کتابی که برای شما می‌خوانیم با شماییم. در این برنامه هم ادامه مطالب کتاب زندگی نامه من نوشته ی الکس فرگوسن و با ترجمه یاسین قاسمی را برایتان می‌خوانیم. این کتاب در سال 1392 به همت انتشارات البرز به چاپ رسیده است. از شما دعوت می‌کنیم با ادامه مطالب آن همراه باشید. در صفحه 24 کتاب زندگی نامه من الکس فرگوسن آورده است: در سالهای اولیه هم در منچستر رفاقتی را با میل ماچین آغاز کردم. او سرمربی سیتی بود و با فاصله این نچندان زیاد از باخت 5-1 به ما اخراج شد. دلیلی که برای آن ارائه شد تا جایی که یادم می آید این بود که میل به اندازه کافی لبخند نمی زد. اگر آن منطق در یونایتد هم پیاده می شد، من ممکن بود خیلی وقت پیش اخراج می شدم. جان لیال سرمربی وست هام روابطی قوی در آن روزها با من داشت. من همه بازیکنان در انگلستان را نمی شناختم و به دپارتمان استعدادیابی در یونایتد اعتماد نداشتم. گاهی به جان زنگ می زدم و او هم گزارش هایی درباره بازیکنان برای کمک به من می فرستاد. من توانستم خیلی به او اعتماد و اطمینان داشته باشم. وقتی می‌خواست به من بگوید که یونایتد خوب بازی نکرده، می‌گفت من الکس فرگوسن را در آن تیم نمی‌بینم. جک والاس، سرمربی آتشین مزاج سابق رنجرز هم یک شب در هتلی به من گفت من الکس فرگوسن را در آن تیم نمی‌بینم. بهتر است که الکس فرگوسن به آنجا برگردد. آنها که رفاقت در مبنای مشاهداتشان بود، داوطلبانه مشورتهایشان را ارائه می کردند. من آنها را بهترینها در دوستی می دانم. بابی رابسون سرمربی انگلستان بود. به همین دلیل این در ابتدا رفاقتی متفاوت بود، ولی ما به زودی صمیمی شدیم. لنی لورنس هم یکی دیگر از دوستان آن دوران بود و هنوز هم هست. بابی رابسون و من تماس‌های نزدیکی در مراسم تقدیر از اوزبیو در پرتغال برگزار کردیم. در آن زمان او در آنجا مربیگری پورتو و اسپورتینگ لیسبون را بر عهده داشت. اریک کانتونا اولین بازیش را در آن بازی انجام داد. بابی به هتل ما آمد و من همیشه به خاطر خواهم داشت که او به دنبال استیو بروس می‌گشت تا بگوید استیو، من درباره تو اشتباه کردم. باید تو را به تیم ملی دعوت می‌کردم و می‌خواهم برای آن موضوع از تو عذرخواهی کنم. عذرخواهی در برابر همه بازیکنان. بیش از آنچه در انتهای دوران کاریم فهمیدم، در آن روزهای آغازین آموختم. گاهی بدون درک درس‌هایی که می‌گرفتم. خیلی قبل‌تر از زمانی که به یونایتد بیایم از طبیعت انسان سر درآوردم. دیگران فوتبال و دنیا را از زاویه دید شما نمی‌بینند و گاهی لازم است تا با آن واقعیت خود را تطبیق دهید. دیوید کمپل یکی از بازیکنانی بود که من در سنت میرن داشتم. او می توانست مثل یک گوزن بدود ولی نمی توانست یک خرگوش را به چنگ بیاورد. من بین دو نیمه مشغول حرف زدن با او بودم که در باز شد و سر و کله پدرش پیدا شد. پدرش گفت: دیوی، کارت عالی است. آفرین پسر. و رفت. ما یک روز با ایست استرلینگ در کادنبیس بودیم و حواسمان نبود که وضع هوا را چک کنیم. زمین خیلی سفت و سخت شده بود. به همین علت برای خرید 12 جفت کفش بیسبال به کادنبیس رفتیم. در آن روزها هیچ کفی لاستیکی نداشتیم. در نیمه اول 3-0 عقب افتادیم. در نیمه دوم رنتون، یکی از هم تیمی‌های سابقم، آرام به پشتم زد. او گفت: میخواستم تو را به پسرم معرفی کنم. من گفتم: تو را به خدا بیلی، ما داریم 3-0 میبازیم. در همان روز فرانک کانر، یک مرد دوست داشتنی با خلق و خوی نفرت انگیز، تصمیمی را علیه خود دید و صندلی را به سمت زمین پرت کرد. من گفتم: لعنت بر شیطان، فرانک، تو داری بازی را 3-0 میبری. فرانک با عصبانیت پاسخ داد: این وضعیت یک افتضاح است. اینها احساساتی بود که دور و بر من همیشه بروز می‌یافت.
کتابی که برای شما می‌خوانیم، کتابی است گویا برای شما دوستداران کتاب.
صفحه 26 کتاب زندگی نامه من نوشته ی الکس فرگوسن و باز هم خاطره دیگر از نویسنده ی کتاب. ماجرای درباره جک استین و نبردهایش با جیمی جانستون که بازیکنی نابغه و یک خوشگذران افسانه‌ای بود به یادم می‌آید. یک روز عصر جک جیمی را در یک بازی بیرون کشید که این به عنوان تنبیهی برای او بود که نمی‌خواست در یک مسابقه اروپایی بیرون از خانه بازی کند. وقتی جیمی بیرون می‌رفت گفت: تو یک پاگنده احمقی، و لگدی به نیمکت زد. جیمی به طرف تونل دوید و جک دنبالش کرد. جیمی در رختکن را روی خودش قفل کرد. جک فریاد زد: در را باز کن. جیمی پاسخ داد: نه، تو اذیتم خواهی کرد. جک تکرار کرد: در را باز کن، به تو هشدار میدهم. جیمی در را باز کرد و مستقیم به داخل وان که خیلی داغ بود پرید. جک فریاد زد: از آنجا بیا بیرون. جیمی گفت: نه، من بیرون نمیایم. بیرون در زمین مسابقه، بازی همچنان در جریان بود. سرمربیگری فوتبال یک توالی بی پایان از چالش هاست. بخش عمده ای از آن مطالعه ضعف های انسان هاست. یک بار چند تا از بازیکنان اسکاتلند بعد از یک شب از سرگرمی های آبی تصمیم گرفتند تا به داخل قایق های پارویی بپرند. این در نهایت به آنجا ختم شد که جیمی جانستون، جینکی ریزنقش، در حالی که مشغول آواز خواندن بود، پاروها جدا شدند و موج او را در بر گرفت. وقتی این خبر به سلتیک پارک رسید، جانستین مطلع شد که جینکی را نجات غریق‌ها از یک قایق پاروزنی نجات دادند. جاک به شوخی گفت: اون نمیتوانست غرق شود؟ ما میتوانستیم برایش مراسم تقدیر بگیریم و به دنبال اگنس هم برویم. آن وقت من هنوز موهایم سر جایش بود. جاک آدم مضحکی بود. در دوره‌ای که با هم در اسکاتلند بودیم، یادم میاد که در می 1985 یک هیچ انگلستان را در ویمبلی شکست دادیم و سپس برای رویارویی با ایسلند پرواز کردیم. در آنجا خیلی احساس خوبی از خودمان داشتیم. شبی که ما رسیدیم، کادر فنی در ضیافتی از میگوها، ماهی آزاد و خاویار شرکت کردند. در بازی برابر ایسلند با هر مشکلی که بود یک هیچ برنده شدیم. عمل کردمان افتضاح بود. بعد از آن جاک بزرگ رو کرد به من و گفت: این را دیدی، این تو هستی و همراه با موفقیت هایت. صفحه 27 کتاب زندگی نامه من نوشته سر الکس فرگوسن. فرگوسن در ادامه مطالب کتاب خود آورده است: با وجود همه این تجربیات، من در سالهای اولیه حضورم در منچستر یونایتد راه خودم را حس کردم. زود از کوره در رفتن به کمک می آمد، چون اگر من شوخ طبعیم را از دست می دادم، شخصیتم جای آن را می گرفت. رایان گیکس هم از کوره در می رود، ولی نشدید. آتشی مزاج بودنم ابزار مفیدی بود. من تازه داشتم از دوروبرم سر در می آوردم. این به من برای تحکیم اقتدارم کمک می کرد. این به بازیکنان و کادر فنی می فهماند که با کسی تعارف ندارم. همیشه کسانی هستند که قصد مواجهه با شما را دارند و می خواهند در مقابل شما سرکشی کنند. وقتی من کارم را شروع کردم، حتی در اولین روزهایم در ایست استرلینگ، رویارویی محدودی با مهاجم مرکزی تیم داشتم که پسرخوانده یکی از اعضای هیئت مدیره به نام باب شاو بود. یکی از بازیکنانم به نام جیم مکین به من خبر داد که همه ی خانواده اش برای یک آخر هفته در سپتامبر می روند. من گفتم، منظورت چیست؟ جیم گفت، می دانید من شنبه بازی نخواهم کرد. من گفتم، خب به تو میگویم که شنبه بازی نکن و حتی نگران بازگشت نباش. برای همین او بازی کرد و درست بعد از آن حرکت کرد تا به خانواده‌اش در بلکپول بپیوندد. در روز دوشنبه یک تلفنی به من شد. مربی، من خستم. فکر کنم در کارلیسل بود. قاعدتا من را احمق فرض کرده بود. به سرعت هر چه بیشتر گفتم، صدایت را خیلی خوب نمی شنوم. شماره‌ات را بده، من به تو تلفن خواهم کرد. سکوت کرد. من گفتم، بر نکرد. باب شاو عضو هیئت مدیره عمیقاً از من دلخور بود. این وضعیت هفته ها ادامه یافت. رئیس می گفت، الکس، لطفاً باب شاو را از پشت من پیاده کن. بگذار جیم به بازی برگردد. من گفتم، نویلی، او تمام شده است. آیا تو می‌خواهی به من بگویی که من می‌توانم کارم را با آدم‌های انجام دهم که وقتی در تعطیلات هستند تصمیم می‌گیرند؟ او گفت، من این مسئله را درک می‌کنم، ولی سه هفته کافی نیست؟ در اکتبر 1974 در مرحله بعدی کارآموزیم به سنت میرن رفتم. اولین روز یک عکس در آن منطقه وقتی چاپ شد، من دیدم که کاپیتان پشت سر من اشاره‌ای کرده بود. دوشنبه بعد از آن او را فرا خواندم و گفتم، اگر بخواهی می توانی به صورت ترانسفر رایگان بروی. اینجا جایی برای تو وجود ندارد. تو بازی نخواهی کرد. او پرسید، چرا؟ پاسخ دادم، برای اینکه نشان دادن علامت وی پشت سر یک سرمربی به من نشان می دهد که تو یک بازیکن با تجربه یا یک آدم بالغ نیستی. اگر من به دنبال یک کاپیتان باشم، به دنبال یک آدم پخته می‌گردم. آن یک حرکت بچگانه و در شأن بچه‌های مدرسه ای بود. تو باید بروی. شاید شما باید اقتدارتان را گاهی اوقات بیشتر نشان دهید. همانطور که جاک بزرگ درباره بازیکنان به من گفته بود، هرگز عاشقشان نشو، چون به تو بی‌وفا خواهند شد. در آبردین مجبور بودم با همه جور سرپیچی سر و کله بزنم. من خیلی ها را سر بزنگاه گیر می انداختم. بعد از آن از دیدن واکنششان از خنده روده بر می شدید. آنها با زیرکانه ترین بیان، آن هم به صورت حق به جانب، به من می گفتند، من؟ آره تو. او من برای دیدن یکی از رفقایم رفتم. او جدی؟ برای 3 ساعت؟ و آخرش با این شرایط آمدی؟ مارک مکگی و جو هارپر ممکن بود خیلی مرا تست کنند. بعد نوبت به فرانک مکگاروی در سنت میرن رسید که خاطره است که در ادامه کتاب فرگوسن به آن اشاره کرده است. دوستان، تا برنامه بعد، خداحافظ.
از تهران شبکه ورزش همراه شماییم.
هموطنان هموطنان، جوان مردان، ورزشکاران، سلام بر شما، صبح شما بخیر. به نام خداوند بخشنده مهربان، نصیحتی کنمت گوش کن تا دوری کن، از آن که به کسان گفت و خود ستایی کرد. هر چیز که قدرش ز نظر خواهد رفت، بیهوده ز غفلت به هدر خواهد رفت. هر نعمت که شکر اون را نکنی، یک روز ز دست تو به در خواهد رفت. ضربه شنو، بهرام گیتی به بهرام داد، پسر مرد را دخم آرام داد. چه بر کس نماند جهان پایدار، چه بر تاج دارو چه بر موبدان. به سال و سه ماه و بر سر سه روز، تهی گشت از آن تخت گیتی فروز. چنین بود تا بود چرخ روان، به اندیشه رنج چه داری روان. چه جویی چه گویی چه شاید بودن، اگر مرگ دارد چنین طبع گرگ. پر از می یکی جام خواهم بزرگ. چو بهرام در سوگ بهرام شاه، چهل روز ننهاد بر سر کلا، بیرفتن گردان بسیار هون. پر از درد با ناله و با خروش، تو رفتی و بشد خاموش شمع محفلم ناگاه، بشد غمخانه از این غم دل غم پرورم مادر. تو رفتی و بشد خاموش شمع محفلم ناگه، تو رفتی و شدی راحت زرنج و مهنت دنیا، ولی کن سوزن از هجر رو خد بالو پرم مادر. نرمش سو گردن یک تا دو تا سه تا چار تا، تو و پنج تا شش تا و هفت تا، تو هشت تا نو تا ده تا، ده و یازده، دوازده، ده و سیزده، چارده، ده و پونزده، ده و شونزده، ده و هفده، هجده، ده و نوزده و بیست تا. ضربه جوارگه به جهان خورم از آنم که جهان خور رمزوز، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوز، به غنیمت شمره دوست دم ایسی صبح، تا دل مرده مگر زنده کند کین دم از اون. به هلاوت بخورم زر که شاهد ساقیست، برادت ببرم درد که درمانم از اون. میلتون ساقیا باده بده شادی اون که این غم از او، سعدیا گر بکند سیل فنا خانه عمر.
ساعت 6 اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش.